أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله حلف بر ترک حلف بود، قسم بر قسم نخوردن. بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده اگر ثبوت حقش منوط به قسم خوردن شد، چه قسم خورده مطلقا قسم نخوره، چه قسم در خصوص مرافعات بر ترک قسم خورده، اگر ثبوت حقش منوط به قسم شد می تواند قسم بخورد. نه فقط به خاطر این که عمل به قسم در این فرض مرجوح میشه، که اونم درسته، اگر مرجوح شد اگر باید قسم بخوره و وفای به قسم بر ترک قسم لازم نیست، بلکه به دلیل لازرر. فرمایش ایشان این بود وفاقا للسید در ملحقات عروه. بعد ایشان فرمود که نگید این شخص اونجایی که قسم خورده بر ترک قسم در مرافعه خودش اقدام بر ضرر کرده. فرمود این اقدام نیست، این شخص اقدام بر ضرر نکرده، و چون این شخص اقدام بر ضرر نکرده پس بنابراین از باب لا ضرر باید مجاز در قسم خوردن. و ایشون فرمود اقدام بر ضرر در مثل اقدام بر بیع قبل نیست با علم به قبل، و الا این گونه اقدام بر ضرر محسوب نمیشه. ما نحن فیه از قبیل اقدام بر غسل جنابت در حالی است که غسل مضره. آیا کسی میگه همچین غسلی صحیحه چون اقدام بر ضرر کرده؟ کسی در شدت سرما خطر داره بره با آب صفر درجه غسل بکنه، خطر سکته داره، خطر انجماد داره، خب لازرر اقتضا میکنه غسل جنابت از او ساقطه دیگه. شما بگید این طرف میگه من خودم میخوام برم این کارو بکنم، آیا غسل او صحیحه؟ چیه تفاوتش؟ میدونم، اما فرمایششون اینه که نه، از این جهت که دارید میگید که شارع اگر او رو وادار بکنه این دیگه ضرر به شارع مستنده، شارع اگر به این آقا بگه غسل بکن این ضرره، خب این آقا میخواد خودش بخواد، شارع او رو الزام نه، خودش میخواد بره غسل بکنه. شما که میگید به این مقدار خلاصه اقدام صدق میکنه و لا ضرر شامل نمیشه، خب این آقام خودش میخواد بره غسل کنه با توجه به اینکه غسل مضر، سرما میخوره، تب میکنه، میگه اب نداره به خودم میخرم این آرام تعبدی باشه. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره. عرض ما به ایشان اینه که در این مواردی که شما فرمودید لا ضرر اقتضا میکنه عدم وجوب وفای به یمین رو اقتضا میکنه، چون ضرر ناشی از حکم شارعه، فرقی بین اینجایی که قسم خورده قسم نخوره و اونجایی که بیع قبلی میکنه فرقی نیست، در هر دو اگر میگید الزام شارع منشأ ضرره، اگر بعد از آنی که طرف بیع غبنی با علم به غبن فاحش کرده شارع بگه در این صورت تو ملزمی به این معامله، به همون جوری که شما میگید که اگر شارع بگه بعد از قسم بر ترک قسم تو ملزمی به وفای به قسم، میگید ضرره. خب اینجا هم ضرره مستند به شارعه، نباید منعقد بشه. پس بنابراین باید در این موردم که گفتید معامله ای که اقدام بر غبن کرده با اون موردی که اقدام بر قسم کرده تفاوتی نمی کنه. اگر الزام به وفای به یمین میگید ضرره، خب الزام وفای به بیع هم ضرره. اگر اقدام بر موضوع ضرری مسترد به شارع نیست ففل مقامه. خب این حالا به صورت نقضی، اما حل مسئله به نظر میاد در هر دو مورد ضرر مسترد به شارع نیست، نه به معامله غبنی لا ضرر اونجا جریان داره، معامله غبنی که طرف عالم به غبن بود ملزم به عمل به معامله است، و در قسم بر ترک قسم هم طرف ملزم به عمل به قسم میشه، نباید قسم بخوره، بله متضرر میشه بشه. سرش اینه که لا ضرر جایی جاری میشه که ضرر همون طور که خود ایشان فرمود مستند به شارع میشه. کجا ضرر مستند به شارع می شود؟ اونجایی که جزء اخیر علت حکم شارع باشه. اگر بنا بشه جزء اخیر علت حکم شارع نیست، فعل مکلفه، اینجا ضرر مستند به شارع نیست، چون قاعده اینه معلول مستند به جزء اخیر علته. در هر معلولی که علتش اجزایی داره و اون اجزا متدرج در وجود محقق میشه، اون معلول مسترد به جزء اخیر علته. ولذا اگر آمد یک کسی زد تو سر یک کسی، این آقا بیهوش شد، یک تو سر خوردن دیگه نیاز داره تا بمیره. یک کسی دیگه دید این آقا نیمجونه، آمد یکی زد تو سرش مرد، این آقا قاتل کیه؟ اون نفر دومه. ولو اگر اون ضربه اولا نمی بود این آقا نمی مرد، چون یک ضربه بر مرگ این آقا کافی نیست. اما معلول مستند به جزء اخیر علت، این آقای خویی هم قبول داره، همم قبول دارن، معلول مستند به جزء اخیره. ولذا کسی که مریضه یک هل دادن میخواد تا بمیره، مریض بودن جز کسی که در حال نزعه، در حال سکراته، شما اگر متعرضش نشید میمیره، ولی اگر متعرضش شدید مرد، قتل او مستند به شماست، چون جز اخیر علت شمایید. و ها کذا و ها کذا. خب اونجایی که معامله، طرف معامله غبنی رو با علم به غبن فاحش میخواد انجام بده، خب شارع قویه کبرایی فرموده، فرموده اوفو بالعقود، هر عقدی لازم الوفاست، اطلاق شامل میشه عقدی که ولو عقد غبنی باشه به غبن فاحش لازم الوفاست. به این مقدار شما متضرر میشید؟ شما نرید عقد غبنی با توجه به غبنی بودنش اقدام برای اون عقد نکنید. اگر شارع جعل لزوم عقد غرری رو بکنه، غبنیه به غبن فاحش رو بکنه، مکلفش متضرر میشه. وقتی مکلف متضرر میشه که اون عقد غبنی ناچار باشه اون رو محقق بکنه، که ناچار نیست غبن فاحش رو مرتکب بشه، نمیفروشه، به اعلی القیم میفروشه. پس بنابراین استناد این ضرر به صرف جعل لزوم معامله قبلی نیست، استناد ضرر به جزء اخیر علته. اون چیزی که جزء اخیر علت رو محقق میکنه، جزء اخیر علت اونیه که معامله رو صغرا یا وفو بالعقود رو در خارج محقق میکنه. اونی که عقد رو در خارج ایجاد میکنه، ضرر منتسبه به اونه. میگن شما این کار رو کردی، شما به خودت ضرر زدی. شارع با جعل خودش به شما ضرر نزده. بله اگر حکم شارع هم نمی بود این طرف ضرر نمی کرد، اما فرض اینه که اون جزء علت و به اون جزء علت استناد پیدا نمی کنه معلول به اون جزء، بلکه استناد میکنه به جزء اخیر علت. جزء اخیر علت فعل صغراست، انجام معامله قبلیه است. این انجام مستند به مکلف یا مستند به شارع؟ چون مستند به مکلفه ولذا ضرر منتسب به شارع نیست. حکم شارع منشأ ضرر نیست، علت ضرر جزء اخیر علته که صادر از مکلف و از عاقد. مثلا
نفهمیدم. اونیه که 90 درصد از این ساختمون رو ساخته، فقط 10 درصدش
مونده. هر جزئیش منتسب به علت خودش، هر جزئیش. اینطور نیست که امر واحدی باشه بسیط. آقای من بحث اینه که واحد بسیط معلول یک علته. این ساختمان مرکبه، هر جزئیش منتسب به علت خودشه. اون فوندانسیونشو زید ساخته، طبقه اولشو امر ساخته، طبقه دهمشو خالد ساخته، به هم ربطی نداره. اتمامش بله، اتمامش توسط اینه، ولی این ساختمان این ساختمان جزء اخیر علت، هر این ساختمان مرکبه، هر جزئیشو یک کسی ساخته، ربطی نداره.
اینو مثل این میمونه که بعضی موقع اون فعل درست جزء اخیر یک کسی انجام داده، ولی نسبت میدن به اون کسی که اقواه، یعنی کار قوی تری انگار
کرده، انتصابش به اون اقوا. حالا بحث دیگه است، اونجایی که سبب اقوایی از مباشره، ولی بحث ما در جایی که امر واحده. این امر واحد که منتسب به علته، اگر علتش اجزایی داره، علت مرکبه، اجزایی این معلول رو ایجاد میکنه، اون شی به حسب عرف مستند به اون جزء اخیر علته. ولذا اگر یه کسی رو باید 10 تو سرش بزنن تا بمیره، ضربه نهمو که زدن نمرد، میگن چه چیز او رو کشت؟ اون ضربه اخیر. اگر 10 بر کسی جنایت کردن، اولی زد خنک شد دلش رفت کنار، دومی زد خنک شد دلش رفت کنار، تا دهمی آمد کارو خلاص کرد، قاتل اون آخریه. ولو اون ضربات تسعه قبل اگر نمی بود، با اون ضربه اخیر اون عاشر طرف کشته نمی شد. بله بحث قصاص، این که قصاص بر تمام عشر است، ما بیانی رو داشتیم در جای خودش بر این که در مسئله اشتراک در قتل قصاص بر کل ثابته، اون بحث دیگریه غیر از بحث استناد و انتصابه. اشکال نداره، ما همین رو میخواستیم فنی. اگه از آن سوال میکردیم خب نکتش چیه، ما گفتیم بین این مورد آقای خویی و اون مورد به اصطلاح قسم فرقی نیست، اما نکتش چیه؟
شما گفتیم
ضرر مستند شارع
نیست،
من سوال میکردم نیست، شما میگفتم که هست یا نیست، شما نمیگفتید نیست، گفتید بله ضرر همونجور که آقای خویی فرمود مستند به شارعه. خب اگر مستند به شارعه نباید. حالا شما ساکت شدید، بسیار خوب، ولی بالاخره جوابم نفرمودید، ولی زا من بردم تا اون جایی که دیگه آقایون نگن ها اینی که ما دیروز میگفتیم این بود، این نبود، اینی که ما میگفتیم بله تا اینجا بود که خب بین این دوتا فرقی احساس نمی کنیم. اما نکته فنیش چیه که در هر دو جا انتصاب پیدا نکنه به حکم شاره؟ نکتش اینه که جز اخیر علته، ملاک در انتصاب جز اخیر علته، ولذا در موردی که طرف موضوع رو ایجاد میکنه قسم میخوره قسم نخورم. اون کسی که منشأ ضرر شد حکم شارع به وجوب وفای به یمینه، یا اونی که بهش انتصاب پیدا میکنه ضرر، خود کسیست که قسم میخوره قسم نخورم. بناس معنای لا ضرر این باشه که هیچ جا حکم شارع منشأ تضرر شما نمیشه و نباید مستند بشه ضرر شما به شارع. هر کجا ضرر به جهل شارع منتسب شد، اون جهل منتفیه. ولی در این موارد که موضوع توسط مکلف شکل میگیره و جزء اخیر علت تحقق موضوع بعد از اون کبرای مجعول شارع، لا محال ضرر منتسب به اون شخصی است که صغرا از اون شکل میگیره و اون مکلفه. و من هنا یتبع که به نظر ما کسی که قسم خورده قسم نخوره، اگر راجح قسم نخوردنش نباید قسم بخوره. قسم خورده قسم نخوره و این قسم نخوردن الان رجحان داره، نباید. اگر قسم بخوره کار حرامی کرد. چرا کار حرامی کرده؟ چون راجح قسم نخوره. همانطوری که روایت داره امام سجاد در اون مسئله مدعی مهر، حضرت قسم نخوردن و مهرم بهش دادن. حالا در اون موردی که رجحان داره قسم نخوردن، یعنی قسم خوردم قسمی را نخورم، چه به خصوص چه به اطلاق، و اون قسم نخوردن من رجحان داره، این گونه نیست که از قبیل مرجوح باشه وجد ماهو و خیر باشه، نه، رجحان داره قسم نخوردن، خب در این صورت نباید طرف قسم بخوره. کما این که اگر قسمم نخورده بود که قسم نمیخورم، مستحب بود قسم نخوره. اگر قسمم نخورده بود مستحب بود قسم نخوره. حالا که قسم خورده فعل مستحب را، اون مستحب میشه واجب. این که میگید شما لا ضرر، خب من در تمام موارد اصلا اگر متعلق قسم من یه امری ضرری، اصلا من قسم خوردم 1,000,000,000 تومان صدقه بدم، آیا وجوب وفا نداره؟ اصلا اینی که من رو مای خوی فرموده من نمیدونم یعنی چه. این قسم خورد من 1,000,000,000 تومان به کسی صدقه بدم، منعقد نمیشه قسم. حالا قسم خورده قسم نخورم و با این قسم نخوردنش 1,000,000,000 از جیبش کم میشه، اما فرض اینه این قسم نخوردن مطلوبه در شریعت، خب کم بشه، به درک که کم بشه بعد از آنی که امر مستحب و مطلوب رو داره محقق میکنه. ولذا باید تفصیل داد اگر قسم نخوردن شخص بقاءً مطلوبه، حرام شخص در این فرضی که قسم خورده قسم نخورم قسم بخوره. بلغ ما بلغ، تورر ما تورر. ولی اگر این گونه نیست، قسم نخوردنش بقاءً مطلوب نیست، ممکنه حدوثاً مطلوب بود اما الان دیگه مطلوب نیست، چون الان قسم نخوره زن بچهش گرسنه تو کوچه.
این موضوع حرج میشه؟
نه، لازم نیست حرجم بشه، مطلوبیتی نداره. یعنی این وقتی که الان این پول دستش نیاد، زن بچهش در بدرن، حالا حرام نیست زن بچه در بدر بودنشون، حرج آخه فرضی، حرجم خودش اقدام کرده برش، حرجم خودش اقدام کرده برش. آهای من، اونی که خودش اقدام کرد، من نز قسم خوردم خونمو بفروشم در راه خدا، با این خونمو فروختن به سختی میفتم،
ولی زنده میمونه،
زنده بله. ضابطش اینه تا مادامی که به اصطلاح کار حرامی نیست، تا اونجایی که ایثار مطلوبیت داره، تا جایی که وقوع اون شیء امر مرغوب و فیهه، ضابطش اینه. اگر قسم خورد ملزم به وفای به اونه. بذارید من عرضم کامل بشه بعد. ببینید پس بنابراین اگر بعد از قسم بر ترک حلف، اگر ترک حلف رجحان داره و مطلوبیت داره، به نحوی که اگر قسمم نخورده بود بر ترک قسم، مطلوب ترک الحلف بود، باید وفا کنه به یمینش در فرض حلف. و اگر نه، رجحان نداشت، مطلوب نبود، مرغوب و عنه بود، نه، در این صورت نباید به قسمش عمل بکنه. و اصلا ممکنه عمل کردن به قسمش احیانا حرام باشه، یعنی قسم خورده قسم نخوره، با ترک این قسم گناه شکل میگیره، باید قسم بخوره. کجا؟ طرف ادعا میکنه من قاتلم. خب وقتی که میگه من قاتلم، من میگم نه آقا من قاتل نیستم. به من میگن قسم بخور، میگم من قسم نمیخورم. قسم نخورم میدونید یعنی چی؟ یعنی نکول. نکول اگر شد میدونید یعنی چی؟ یعنی حرف مدعی ثابت میشه. حرف مدعی ثابت شد میدونید یعنی چه؟ یعنی از من قصاص میشه. در اینجا قسم نخوردن کار حرامیه. چرا؟ بر من حفظ نفس خودم واجبه، منتها حفظ نفس به حق. من که قاتل نیستم، اگر قسم نخورم سرمو میبرن. واجبه اگر حیات من بنده به قسمه، حتی اگر بنده به قسمه دروغه، باید قسم بخورم تا چه برسه این قسم قسم راسته. قسم میخورم من قاتل نیستم. قسم خوردم قسم نخورم، خیلی خوب، من حق ندارم قسم بخورم که قسمی که واجب بخورم نخورم. اصلا قسم اینجا به قولیشون منعقد نمیشه. ولذا اگر متعلق قسم که ترک الحلفه مرجوعه، حتی ممکنه حرام باشه در بعضی از موارد، اینجا نه، اینجا باید قسم بخورم. یا باید قسم بخورم یا میتوانم قسم بخورم. اقدام به خودکشی که جایز نیست. خب حالا عرض کردم دیگه، یا گفتم یا واجبه یا جایزه، اونجا که مرجوعه. بله من اقدام کردم، اما شرعاً مرجوعه این حالت. من اگر قسم نخورم، زن بچه در به در میشن، به آخون بدبین میشن. اینجا جایزه قسم بخوره، چون قسم نخوردن اینجا دیگه مرجوعه، چون اینجا ترک قسم رجحانی نداره، چون ترک قسم منتهی میشه به این که زن بچه در به در میشن، بدبینه به آخون میشن. گفتم دیگه، برمیگرده به پدرش میگه پدر سوخته دیشب از گرسنگی، خلاصه سر به متکا گذاشتی. اینجا ها ندیگه، اینجا هیچ رجحانی نداره. اینجایی که من اگر قسم نخورم اصلا زندگی من خودم فلاکت، نه قسم بخورم. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، یه جوری زندگی نکن که دیگه مفتزع زندگی بکنی، ردات هم برداری بدی به دیگری خودت لخ بشی. این بود دیگه، میگن مورد آیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عیسی تا اینجا آمده بود، آیه نازل شد امر به انفاق، اما ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. ظاهرا آیه محسوره دیگه، یعنی بی ردا حاصر در مقابل حافی و در مقابل به معنای در مقابل متعمم. حالا اونم باشه، ولی که انم مورد این بود، یعنی در جایی که مطلوب نیست آدم حالت مرغوب و انهه، خب در این صورت عمل به این قسم لازم نیست، مرجوحه. ولذا بلا فرق بین این که قسم بر ترک قسم در مرافعات بوده یا مطلق بوده. از این جهت به نظر ما این دو تفصیلی که تو کلام سید آمده بود اصلا جا نداره، تفاوتی نمی کنه. در وجوب عمل به قسم و عدم وجوب عمل به قسم، قسم بر خصوص ترک حلف در مورد مرافعات یا اطلاق هیچ فرقی نمی کنه. اونجایی که مرجوع عمل به قسم الزامی به عمل به وفای به قسمش نداره علل اطلاق، اونجایی که عمل به معدای قسم مطلوب رجحان داره قسم حرامه، جایز نیست. فی کل المقامه بین این دو هیچ تفاوتی هم نیست. یعنی این که منعقد نمیشه دیگه. یا خب در موارد مرجوع یا در مواردی که اون فعل ترک قسم ارجح باشه، چون اون دلیلی که میگه اذا وجد ما هو خیر به اون عمل کنه، یعنی به قسمش دیگه وفا نکنه. پس اونجایی که مرجوع باشه که هیچ، اونجایی هم که مرجوع نباشه اما تر قسم خوردن باز ارجح باشه، بازم لازم نیست وفایی به قسمش بکنه، اونم علل اطلاق.
یک کار دیگه هست در آیه شریفه سوره
تحلیل، قد خلق الله لكم تحله یمین، هم راه خوبیه. آیه من تحله یمین در جاییه که یمین بشه تحله درش مشروع باشه
و کفاره داد بر یمین،
اون در مورد یمین ظهار میتونه باشه که هست، و الا کسی قسم بخوره من یه کاری رو انجام نمیدم بگه خب میدم. و این کوچولوی ما گاهی وقتا میگه، میگم بابا قسم خوردم اینو انجام ندادم، میگه بابا کفاره میدی. میگه کفاره می... آقا گناه کرده طرف و باید کفاره بده، با کفاره دادن قسم منحل نمیشه.
مورد آیه همینه، حضرت قسم خواد که با مالی دیگه مقاربه نداشته باشه، آیین نازل شد که تحلیل یمین کن، حضرت کفاره
داد. خب کفارش هم مستحبه اون، چون که اون قسم اصلا منعقد نمیشه، چون قسم بر ترک مستحبه
منعقد شد که کفاره.
نه حالا بفرمایید اونم کفارم تعبدی واجب، اونم مهم نیست. کلام اینه که اگر متعلق قسم امر راجعیه و قسم منعقد بشه، تحلت الایمان به این معنا ما در فقه نداریم. خب حالا من نمیدونم حالا مورد روایت چی بوده، آیا
موردش همین هستن که حضرت ناظر برمی روایت چیزی داد سنن
روایت پامده دادم بخونید روایت صافی بینم، حالا که خوندید گفتید اینم
فرموش یه تو تحذیب داره که احمد محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن عبی هست ان ابو الحسن علیه السلام قال ان ابی کان حلف ان بعض امهات اولاده ان لا یسافر بها
خب. این که خودش به این نه معلق قصد کرد، میگه که من مسافرت نکنم و اگر بخوام مسافرت بکنم اینقدر بدم و مسافرت کنم، این که اشکال نداره. نه جاییه که طرف قسم و نذر مطلق خورده، پس این برداشت کوچولی ما وگر از این روایت درست نبود.
حجام متعلق قسمت رجحان داشته باشه در مجموع یا در جمعیه؟
در وعاء عمل،
یعنی پس میشه در
جمعی مجموع به من نگید، در وعاء عمل باید رجحان داشته باشه. چرا ضابطش هم مشخصه،
معای مورده که شما میزنی که پیازدارش بقول معروف زیاده معلومه، ولی بعضی از موارد واقعا خود شخص با نظر عرفی خیلی تفاوت و نظر میشه، مثلا عرف میگه که خب این حرجه، ولی خود شخص بدونه که
حقوق
کسی رو
تضییع
کنه، حقوق
زن و بچه‌ش سبب موجب حرج به خودش اب نداره. وقوع در حرج هر حرجی معنی نداره، وقوع در حرج و مشقت اون که مربوط به خودتونه، اما زن بچه رو به حرج نندازید، شما اختیار خودتون رو دارید، اختیار زن بچه‌تون رو ندارید، شما از دهن خودتون بگیرید میشه ایثار، به سختی خودتون رو وادار کنید میشه ایثار و اشکال نداره، اما زن بچه رو به تنگنا قرار بدید نه، این ایثار نیست، این ظلمه.
مثلا
این ضابطش
اینه که مثلا عرف وقتی حالت
ما رو
نگاه میکنه بگه
آه
این مرجوعه، این مثلا
بخواد بخواد قسمش
بمونه،
نه شرعن باید مرجوع باشه، شرعن باید مرجوع باشه. حالا شرعن کجا مرجوعه دیگه، ضابطه خودشو داره. پس بنابراین عرض ما این شد در مقام خلافن لمرحوم آی خویی و خلافن لمرحوم سید در ملحقات عروه، بل وفاقن لکثیری از کلمات این عرض ما ازش استفاده میشه، و اون این که عمل به قسم واجبه. قسم خوردم قسم نخورم باید قسم نخورم، ولو اگر قسم خوردم این قسم صحیح منعقد میشه و موجب میشه که دیگه حاکم فصل خصومت باش بکنه، اما در این حال قسم خوردن من حرامه چون حنفه. منتها جایی که این قسم نخوردن من مشروعیت داشته باشه، قسم نخوردن من که قسم خوردم قسم نخورم، خب در این صورت بله باید طبق قسم عمل کرد و هیچ محذوری هم نداره که ما بگیم باید طبق قسم عمل کرد. این معنا از کلمات شیخ و مرحوم آشتیان و دیگران هم همین معنا برمیاد، مرحوم کنی هم همین ازش برمیاد. میدونید بحثو اینجا معمولا عنوان نکردن به عنوان مستقل، میدونید کجا عنوان کردن؟ به مناسبت بحث نکول و این که اگر طرف نکول از قسم بکنه، اونجا آیا نکول در جایی که طرف قسم خورده قسم نمیخورم هم نکول محقق میشه یا نه؟ اونجا آقایون معمولا گفتن آخه گفتن یکلف و بالیمین، باید طرف قدرت بر یمین داشته باشه، قسم نخوره نکولش منشأ آثاریه. بعد گفتن حالا بزرگان عده اینجوری تصریح کردن، گفتن قدرت داشته باشه، حالا اگر خودشو عاجز کرده منافات با اون قدرت نداره، خودش گفته من قسم نمیخورم، قسم خورده قسم نمیخورم، این منافات با اون قدرت معتبره نداره، چون اونی که هست حکم وضعی اینه که طرف یکل قدرت بر یمین داشته باشه به این معنا که لال نباشه مثلا بتونه قسم بخوره، حالا خودش دست خودش رو بسته از قسم خوردن، این منافات نداره با این که از نظر به اصطلاح موازین قوایی در این مورد عنوان نکول و قدرت بر قسم خوردن مفروض باشه که این سلب قدرت توسط خودشه، فانه لا یقدر. اون وقت اینجا گفتن نظیر کسی که حلف ان لا یحلف، نظیر کسی که حلف ان لا یحلف در زیل بحث نکول. خب گفتن فانه یحنث، یعنی اگر قسمم بخوره مخالفت کرده حنف کرده، اما در این حال اگرم قسم نخوره که واجب قسم نخوره نکول محقق شده. اینو اونجا بزرگان مطرح کردن و از کلماتشون برمیاد که حرمت قسم خوردن و پذیرفتن، نگفتن باید تفصیل داد بین این که با قسم نخوردن حقش ضایع بشه یا نشه، اونجا پذیرفتن. از جمله کسانی که اگر بگردید تو عبارت میبینید بحث رو تو کلامش حکایت میکنه از دیگران، مرحوم شیخ در مبسوطه، منتها مرحوم شیخ در مبسوط در ذیل بحث تغلیظ الایمان، کسی که قسم خورده قسم مغلظ نخوره، اونجا مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنه از برخی که اگر قسم خورده نه دیگه، وقتی حاکم بهش میگه برو کنار کعبه قسم بخور، بره کنار کعبه قسم بخوره، تقلید اینجا محقق بشود. بعد مرحوم شیخ نقل میکنه از این قائل که گفته فهو نظیرو، کسی که اصلا قسم خورده که اصلا قسم نخوره. چطور در این مورد این کسی که قسم خورده من اصلا قسم نمیخورم قسم میخوره داره و یحنثو، یعنی معصیت هم کرده قسم میخوره، یعنی یصح منه القسم. عبارت شیخ در مبسوط اگر آورده باشم بله اینه، جلد 8 صفحه 205 که میگه قال قومون تا اینکه لو حلف الا یحلف فتوجهت علیه الیمین حلف و ان کان فی استحلافه حنثون، گناه هم کرده، مثلا حنفه. منظور از استحلافی یعنی وادار کردنش به قسم و قسم خوردنش دیگه. فاستحلافی حنفون، این طرف وقتی قسم میخوره مخالفت یمین کرده، ولیکن در این حال حلفش مشروعه. نه، قاضی میگه که من بهت نمیگم قسم بخور، ولی میگم تو اگر قسم بخوری به نفعت حکم میکنم، ولی بهت بگم تو قسم خوردی قسم نخوری، تکلیفاً گناه میکنی، ولی اگر قسم بخوری قسمت پذیرفته شده است و به نفعت حکم میکنم. وجوب مطالبه به معنای اذنه، یعنی که من از حیث قوائی میگم جای قسم اینجاست، برای یعنی جای مال واجب مشروط من، منی که میخوام قضاوت بکنم شرطش اینه که اگر قسم بخوری اینجا قسم بخوری، اما بهتم نمیگم قسم بخور، میگم هم قسم نخور از باب امر به معروف و نهی از منکر، ولی اگرم قسم بخوری اون واجب شرطی من که قوائی منه موضوعش محقق میشه. این نسبت به حکم تکلیفی قسم خوردن. و اما حکم وضعی قسم خوردن، باشه انشالله شنبه، آیا قسم منعقد می شود یا نمی شود؟ ما که گفتیم منعقد میشه، یه تتمه‌ای هم بر این قسمت عرض خواهیم کرد انشالله تعالی. والحمدلله.